پیرامون برگزاری روز جهانی معلم در ایران 13 مهر مصادف با 5 اکتبر گفتگوی داشتم با آقای جواد لعل محمدی از فعالین صنفی معلمان که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم.
الو
الو، سلام لعل بزرگوار.
سلام جابر روشن، خوب هستید انشالله؟
زنده باشید آیه لعل محمدی بزرگوار. قرض از مزاحمت، در رابطه با هم عرض تبریک روز معلم هست 13 مهر و مراسم هایی که برگزار شده بود، خواستم ببینم در مشهد چگونه بوده. در این حال یک بیانیه هم از طرف انجمن صنفی کرمانشاه،
کنون صنفی شورای هماهنگی،
بله بله، در واقع یک نوع نقدی هم بوده. حالا در ابتدا میخواستم ببینم که این روز معلم چگونه برگزار شد در جای جای در مشهد ابتدا، و اگر خبرهای در جای جای ایران هست بفرمایید. البته در شبکه های مجازی برخی خبرها انتشار یافته، برخی کلیپ ها و تصاویری انتشار یافته.
به طور مستقل همکاران فعال صنفی یک سری کارهای رو به مناسبت این روز انجام دادند، اما بنده واقعا گله‌مندم از شورای هماهنگی که یک برنامه مدون و تدوین شده رو که معمولا برای این روزهای بزرگ که بالاخره در کشورهای مختلف با جشنها و کارناوالها همراه هستش و در خدمت نشر و بسط علم این روز رو بزرگ می‌دارند و نام معلم را با درود و ستایش به زبون می‌دارند، متأسفانه در ایران اینطور نیست. یک سری مسائل پایه‌ای ما داریم، مشکلاتی هستش که این روزها معمولاً برای معلم یادآور تلخی هاست، یادآور مشکلاتشون هست، یادآور رنج و شکنج هاییست که می کشند. و مسئله دیگر کمکاری متصدیان صنفی هست. ببینید، ما از شورای هماهنگی انتظار داشتیم که خب این روز رو از یک ماه قبل برنامه ریزی کنن، اما اینها آمدن در لحظات آخر و مثلا دو روز مانده است به 5 اکتبر، اینها آمدن یک اطلاعیه‌ای که تحت عنوان آگهی نامه بود، بسیار ضعیف آمدن صادر کردند. و خب این دسته یک اقلیتی از کانون از شورا بود، اینها آمدن صادر کردند و بعد این هم منتشر شد. تمام استانها رو بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی گفتن آقا مختاری شما هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. ببینید، در رفتارهایی که یک جنبش باید پیش رو داشته باشه، مسلماً برنامه ریزی از ارکان اساسی اون هست. وقتی شورای هماهنگی بدون برنامه گروه های مختلفی از فرهنگیان رو جمع جور میکنه دور هم دیگر، ما الان داریم توی فضای مجازی گروه های هستن متشکل از هزاران نفر، چندین گروه بنده عضویت دارم در اونها، مثلا بالغ بر 10,000 نفر الا 15,000 نفر عضو فرهنگی در اون جمع شدن، با همدیگر گپ و گفت میکنن، با همدیگر بحث میکنن و اینها بدون برنامه هست. من معتقدم که شورای هماهنگی و مجموعه همکاران فرهنگی، حتی فعالین صنفی، البته فعالین صنفی برای 13 مهر برنامه مدونی رو داشتن ولی شورای هماهنگی متاسفانه مانع شد، و حالا این یا به خاطر تهدیدهای امنیتی بود که صورت گرفته بود، و یا اینکه خودشون تمایلی نداشتن در طی 2 سال گذشته. خب دوستان شورا در کانون صنفی هزینه های زیادی رو پرداخت کردن و دریافت هاشون بسیار کم بوده. عرض کردم در یک کار تشکیلاتی معمولا هزینه ها ارزیابی میشه و نتایج و محصول و دریافت ها هم ارزیابی میشه. متاسفانه در طی 2 سال گذشته که شورای هماهنگی از همدان منتقل خراسان شد، ما فقط خراسان شمالی شد، ما فقط هزینه پرداخت کردیم. اسماعیل عبدی زندان رفت، محمود بهشتی زندان رفت، محمد حبیبی رو با کتک از بین همکاران کشیدند و بردند و عکس العملی به خرج داده نشد و نهایتاً بیانیه شورای هماهنگی یادآوری حقوق شهروندی به رئیس جمهور بود. من بعید میدونم چنین اتفاقی در کشورهای دیگر بیفتد و اتحادیه‌ها و صنوف و معلمان ساکت بمونند. بیشترین رنج‌ها اینجا به لیدرها و پرچمداران رفتارهای صنفی، حرکت‌های صنفی، بیشترین ظلم‌ها در حق اینها داره صورت میگیره و ما هیچ گونه برنامه مدرنی نداریم. این گروه‌های متفرق که 10,000 نفر از صبح تا غروب باز هستند، هر کسی مطلبی با پراکندگی تمام گفتگو میشه دور هم دیگر، اینها همه باید برنامه‌ریزی داشته باشند. کمیته آموزش شورا باید فعال باشه، رفتارهای صنفی باید طوری تدوین بشود که منجر به حرکت‌های مدنی بشود. اگر ما دریافت و محصولی از این هزینه‌ها نداریم، حداقلش اینه که تمرین مدنیت بکنیم. ولی در این گروه‌ها من متأسفم که عرض کنم که هیچ گونه برنامه‌ریزی وجود نداره و این برنامه‌ریزی سبب ریزش بدنی فرهنگیان شده، سبب بی‌اعتمادی همکاران فرهنگی نسبت به شورای هماهنگی شده و اینها همه مسائلی است که برمیگرده به کسانی که در شورا دارن برنامه‌ریزی میکنن. و حتی من فکر میکنم که مثلا گوی و میدان رو هم از اکثریت شورا رو بودند و اکثریت شورا حاضر به بحث‌ها و مجادله‌های بی‌دغدغه یا کم دغدغه نسبت به این افراد نیستن. حالا اینها یا از حربهایی که حکومت داره به کار میبره برای از همپاشیدگی فعالیت‌های صنفی، همینطور که کانون صنفی معلمان ایران رو تجزیه کرد. ما کانون صنفی معلمان ایران رو داشتیم، همه استان‌ها زیر این پرچم بودند، همه استان‌ها وحدت داشتند و منسجم یک حرکت رو پیگیری می‌کردند. اما بعد از ابطال مجوز کانون صنفی توسط دادگاه در سال 83-84، متاسفانه اینها آمدن استانها رو گفتن هر استانی خودش برد و به حساب مجوز بگیره و به این شکل تجزیه کانون شروع شد. دوستان باید تیزبین باشن. من بسیاری از مواقع خدمت دوستان عرض کردم که هر موقع شاخک های امنیتی نسبت به شما خونسا عمل کرد، یقین بدونید که یک جای کاری داره میلنگه. شما زمانی که مؤثر باشید، زمانی که تأثیر گذار باشید، یقین بدونید که شاخک ها نسبت به شما حساس هست، پیگیری میکنن، مدام دنبالت. اما در سالهای اخیر، در این 1-2 سال اخیر شما ببینید اصلا هیچ گونه حساسیتی از ناحیه دستگاه های امنیتی نسبت به کانون ها به خرج داده نمیشه و ممکن است که فعالین صنفی و کسانی که حریت به خرج میدن و کسانی که آزادگی دارند ابایی از حرف زدن ندارند، حرفاشون رو شفاف و روشن میزنند، اونها رو بیان از بین اینها جمع کنند و ببرن. همینطور که محمد حبیبی رو آمدن بردن، همینطور که اسماعیل عبدی رو از خانش آمدن بردن، همینطور که آقای بهشتی رو آمدن بردن. برای اینها احکام بلند مدت و حکمهای سنگین توسط قاضیان ناعدل صادر شد و بعد کانون و بدنه کانون متاسفانه روز به روز خونساتر عمل کرد. لذا من فکر میکنم دلیل این که این روز مثل همه کشورهای جهان پرشکوه برگزار نشد، این خونسا عمل کردن شورای هماهنگی است. ببینید وزیر آموزش و پرورش به عنوان سردفتر معلمین و به عنوان فردی که سخنران پیش از خطبه ها بوده، این روز رو تبریک نمیگه به معلمین. روزی که جهانی هست، دولت این روز رو تبریک نمیگه به معلمین. روزی جهانی هست، حالا ممکن است که این روز رسمیت نداشته باشه در ایران، اما به عرف اینکه در سطح بین المللی همه فرهنگیان و همه معلمین که دارالعلم تعلیم و تربیت رو دارن، این حرکت رو دارن منسجم جلو میبرن، بالاخره خالی از لطف نبود که اینها بیان تبریک بگن. هیچ کاری که انجام نمیدن از گفتن یک تبریک خشک و خالی هم دریغ میکنن. حتی در همون روزی که اینها به نام معلم مسمى کردن، روز شهادت دکتر خان علی و 12 اردیبهشت، در کشور ما از ابتدا از دوران صفویه به بعد، از دوران قاجاریه خاص اوکش اونجا بوده، همیشه کارهای خوب به نام شاهان مسمى شده و اینها آمدن الان کاری رو به حساب دارن صورت میدن، متاسفانه که سبب ریزش بدن شده و ما باید تمام همت و تلاش خودمون رو به خرج بدیم که این روز رو، روز 12 اردیبهشت رو که مسمى کردن به نام شهید مطهری، اینها رو بیام منسجم کنیم، ماهیت اینها رو به ریشیابی بکنیم، کار تحلیلی برای اینها انجام بدیم، آموزش معلمان و فرهنگیان رو در کارهای حقوقی و صنفی و مسائلی که مربوط به خودشون هست بالا ببریم. به اینها همه برمیگرده به شورای هماهنگی و کمیته هایی که شورای هماهنگی چیدمان کرده و متاسفانه با کمکاری مواجه هست. در کشورهای دیگر اگر اتفاقی بیفته، اگر کاری صورت بگیره، همت جهانی پشتش هست و پشتوانش هست و معلمان از بزرگترین حربی خودشون که اعتصاب هست استفاده میکنن، اما در کشور ما حتی برای تجمع پیش پا افتاده 13 مهر که روز 5 اکتبر به روز جهانی معلم بود، در اولین مرحله و قبل از دستگاه‌های امنیتی شورای هماهنگی حساسیت به خرج داد و جلو فعالین صنفی مستقل رو گرفت، وگرنه این روز آمادگی کامل بدن داشت که این روز رو پرشکوه برگزار کنه، اما متاسفانه عقیم بود.
همین پرسش اینجاست، با توجه به اینکه خود شورای هماهنگی تو بیانیه عنوان کرده بود که در روزهای پیش رو بعد از بررسی شرایط و جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای معلمان و فعالان صنفی و تشکل‌های عضو، برنامه‌های خود را برای مهر ماه اعلام خواهد کرد، که حال چنین نقدی را متوجه چنین برنامه های از سوی فعالین شده است. حالا این پرسش هست که آیا ارزیابی اینها از وضعیت اینگونه بوده که نباید حرکتی صورت بگیره، یا اینکه تحت فشار نیروهای امنیتی مجبور به اینکه این هزینه و فایده را محاسبه کردند و به شکل محدودتری عمل کردند؟ شما الان شاهد حتی عدم اعزام معلمان دربند به مرخصی استعلاجی هستیم.
جناب روشن، ببینید این چیزی رو که حضرت عالی دارید میفرمایید، ممکن است که مثلا شورای هماهنگی با افق مثلا دورتری و آینده نگری آمده یک مقداری با حساسیت عمل میکنه، اما بحث بنده بر سر عملکرد شورای هماهنگی طی 2 سال گذشته است. ما اگر یک آسیب شناسی بخوایم بکنیم، عرض کردم در طی 2 سال گذشته ما صرفا هزینه پرداخت کردیم. سوالات بنده مشخصا از شورای هماهنگی این است که شورای هماهنگی چرا به نشست با وزیر، چرا به نشست با معاون رئیس جمهور، چرا به نشست با کمیسیون قضایی مجلس که قبلا چندین نشست داشتن و دروغ پردازی کردن، باز دوباره اینها رو مکرر میکنه؟ چرا با اینها دوباره میشینه؟ مگر اخیراً اینها با وزیر آموزش پرورش نشست نداشتن؟ مگر قبل از اون با رئیس کمیسیون حقوقی مجلس نشست نداشتن؟ چطور این نشست ها تأثیر گذار بوده که حکم محمد حبیبی 10 سال به در حد اکثر حکم میاد؟ اگر نشست اینها مؤثر می بود، محمد حبیبی حکمش 10 سال بریده نمی شد. پس مشخص است که اینها درگیر یک بازی شدند. دست هایی در کار است که از این شورا به نفع خودش بهره کشی کنه، همینطور که دست های سیاست در کار است که از آموزش پرورش به نفع خودش بهره کشی کنه. بنده عرضم این است که شورای هماهنگی باید تیزبین‌تر باشد، باید با برنامه مدون و مشخصی جلو برود. اگر بنا هستش که روز 5 اکتبر بزرگداشت معلمین و تکریم و کرامت معلم هست، شورای هماهنگی برنامه نداشته باشه، برای چی روزی میخواد داشته باشه؟ اگر بنا هستش که همکاران فرهنگی که رفتند احکام سنگین گرفتند، برای اونها کاری صورت نگیره، بدنه مشبق پیدا نکنه برای انجام یک رفتار اساسی، پس کی میخواد این کار صورت بگیره؟ رسول بداغی 7 سال رفت زندان، آمد بیرون و حکمشان تا آخر کشید، حتی اضافه بر اون هم دادن. آقای باقری رفت زندان، آمد بیرون، حکمشو کامل و تمام کشید. آقای باغانی رفت زندان، آمد بیرون، حکمشم کامل کشید و به تبعیدشم رفت. بعد از اون عبدی رفت، بعد از اون بهشتی رفت، عمرانی رفت، اسدی رفت، اینها همه رفتن زندان. و بنده سوالم این است که شورای هماهنگی کی میخواهد خاصیت به خرج بده و این بدنه رو آماده کنه و دولت رو مجبور و ملزم به اجرای خواستهای خودش بکنه؟ همکاران فرهنگی ما قوی ترین اسلحه رو در دست دارند، کافیست 2 روز مدارس رو تعطیل کنن، به اعتصاب بکشونن. ببینید این یک اسلحه بزرگه. درسته که معلم ادب سکوت به جا میاره، درسته که معلم سعی میکنه با احتیاط حرکت کنه، سعی میکنه تمام موارد رو در نظر بگیره که خدای نکرده در حق دانش آموز، در حق اولیا و در حق خودش ظلمی صورت نگیرد، اما نتیجه و محصولی که تا الان ما داشتیم، نه تنها در باب معیشت که شعار اصلی اینهاست، در باب آموزش رایگان که شعار اصلی است، در باب آزادی بی قید و شرط همکاران درمند که شعار اصلی است، نتیجه یا حاصل نشده، بلکه بدتر هم شده است. ما چندین بار دولت تذکر دادیم که در باب خصوصی سازی بر اساس اصل 30 قانون اساسی موظف است که زمینه آموزش رایگان رو برای فرزندان این مظلوم، برای کسانی که فردا میخواهند در این جامعه زندگی کنند، فراهم کنه. کجا فراهم شده؟ کجا پولهایی که در مدارس در کشورهای دیگر ایران داره هزینه میکنه در کشور خودمون هزینه شده؟ بار آموزش پرورش رو دارن به بخش خصوصی واگذار میکنن، یعنی دولت عملا این وظیفه رو از دوش خودش برداشته و داره روی دوش بخش خصوصی میذاره. بعد شما محاسبه بفرمایید، دانش آموزی که در یک مدرسه غیر انتفاعی سرشار از امکانات آموزشی میاد آموزش میبینه، با دانش آموزی که در یک مدرسه دولتی تهی از امکانات با رنج و شکنج میاد آموزش میبینه، آیا اینها وقتی فارغ التحصیل بشوند نه تنها اینجا از فرصت برابر استفاده نکردند، بلکه فارغ التحصیل بشوند آیا از فرصت برابر اجتماعی برخوردارند؟ یقینا نه. اون کسی که با امکانات مناسبتر و بهتری آموزش دیده، قبضه های مناسبتری رو هم در جامعه به دست خواهد گرفت. و یا در زمینه بحث همکاران دربند، ما همه همکاران هی گرفته شدن، به زندان رفتن، به محبس رفتن، خانواده هاشون رنج و شکنج کشیدن، و بعد بدنه چی کار کرد؟ شورای هماهنگی چه برنامه ای ریخت؟ در مابقی مسائل هم همین است. بنده معتقدم که شورای هماهنگی تشکیلاتی عمل نمی کند، انتقادم از این بابت، وگرنه کانون خانه امن همه فعالین صنفی است. من به کانون هیچ گونه انتقادی ندارم، بلکه به اون اقلیتی که در شورای هماهنگی دارن تصمیم گیری می کنن، به اون تعداد خیلی مختصری، دو سه نفری که در شورای هماهنگی میداندار هستند و دارن این تصمیمات رو میگیرن، روی سخنم با اونهاست که آیا وقتی اون نرسیده که ما یک حرکت اساسی صورت بدیم، آیا وقتی اون نرسیده که در کار تشکیلات یک مقدار منظمتر عمل کنیم، آیا وقتی اون نرسیده از که رفتارهای صنفیمون رو تبدیل به حرکتهای مدنی بکنیم، حرکتهایی که نهادینه بشود در جامعه و بشود فردا از اونها بهره گرفت؟ حداقل اگر امروز ما بهره نمیگیریم، نسل آینده، همکاران فرهنگی جوانی که مشغول هستند، تازه میان سر کار، اینها بدونن، اینها بفهمند، به حقوق خودشون واقف بشن. فعالیت مدنی همینه. و متاسفانه در این زمینه‌ها بنده معتقدم که شورای هماهنگی کمکاری میکنه و امیدوارم که یک بازگشتی به خویشتن داشته باشن.
درود بر شما آقای لاله محمدی بزرگوار. امیدوارم از فعالین شورای هماهنگی هم در گفتگوی حضور داشته باشن، در واقع به این پرسش ها پاسخ بدن. ولی من همینجا به عنوان یک پرسش مطرح میکنم که آیا دیدار و نشست با وزیر آموزش و پرورش نشانه این نیست که خود مقامات دیگه نمیتونند این تشکل‌های معلمان را نادیده بگیرند؟ در واقع به نوعی اجبار و الزام هست که حتما با آنها نشست داشته باشم، و گزارشاتش هم که منتشر شد که عزیزانی که اونجا حضور داشتن چه نکاتی را مطرح کردند.
بحث طرح این نکات جناب روشن، خب بنده معتقدم که بهترین و دموکراتیک‌ترین رفتار نشست و گفتگو هست. اما چقدر نشست و گفتگو؟ از این گفتگوها تا حالا چه حاصل شده؟ جز دروغ بیرون آمده از این جلسات؟ جز به قولها و وعده‌های کذبی که دادن عمل نکردن؟ من کاملا موافقم با این که این نشست‌ها باید انجام بپذیره، اما در صورتی که نتیجه و محصولی داشته باشیم. ما نتیجه و محصولی جز دروغ و کذب ندیدیم، نه در باب معیشت معلمان حرکتی صورت گرفت، نه در باب آزادی همکاران فرهنگی حرکتی صورت گرفت، نه در باب آزادسازی و آموزش رایگان حرکتی صورت گرفت. متاسفانه همه اینها عقیم مونده. لذا به همین دلیل است که من میگم شورای هماهنگی باید بیش از همه روی بحث آموزشش کار کنه و کمیته آموزشش رو فعال کنه و یک مقداری برنامه‌ریزی تحلیلی در این زمینه داشته باشند. با تصمیمات لحظه‌ای و خلق‌الساعه نمیشه بدن رو جمع کرد، با تصمیمات خلق‌الساعه نمیشه و دو روز قبل نمیشه تجمع برگزار کرد، نمیشه نتیجه گرفت. خب اینها هیئتی عمل کردن، متاسفانه نتیجهش همین هست. و بیش از همه من معتقدم که باید این تشکیلات رو قوی تر کنم. بنده انتقادم از این باب است، وگرنه اینها هرچی زندانها پرتر بشود اینها روشون سیاهتر میشه، هرچی بیشتر به معلمین خودشون ظلم کنند در عرصه جهانی چهرهشون مخدوشتره. اینها رو کاملا بنده واقفم بهش و حتی همین هزینه هایی که داده میشه اینها رو به منزله یک رفتار مدنی بزرگ بنده براش ارزش قائلم. اما کاش این رنج و شکنج ها تقسیم بشه، یعنی محدود چند نفر نباشه. کاش از 14 سال زندانی که آقای بهشتی گرفته 14 نفر همکار سالی یک بار هر کدومشون یک سال می گرفتن. کاش از 6-7 سال زندانی که نصیب آقای عبدی شده برای هر همکار فرهنگی اگر افراد آزاد و حری بیان توی میدان و بیاینن این اتفاق خواهد افتاد. ولی متاسفانه یک عده فقط آمدن گوشت قربانی شدن و مابقی همکاران فرهنگی پاشون رو پس کشیدن. بنده با تمام احترامی که برای این جمعیت بزرگ قائلم، ولی حرکت‌های اونها و رفتارهای اونها رو منتجب نتیجه ندیدم و لذا معتقدم که باید یک برنامه‌ریزی قوی‌تر و منسجم‌تری داشته باشند برای اخذ نتیجه.
درود بر شما. و این مستلزم دخالت و مشارکت فعالانه بدنه هست. اگه هرچه هزینه سرشکنتر بشه به مراتب نیروی گسترده تری به میدان میاد. اما در خصوص وعده این حضرات مصدرنشین که البته عنوان هم شده توی چیزها که هر یک از مسئولین در نشستا میپذیرند که حق با شماست ولی هیچ وقت عمل نمی کنند و به قول بازنشستگان عزیز ما هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود و به قول فرمایش شما که این بارها ثابت شده است باید تمهیدی دیگر اندیشید. من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار آیه لعل محمدی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید و نکات بسیار مهمی را مطرح کردید. امیدوارم از عزیزان شورای هماهنگی هم در این گفتگو حضور داشته باشند و به این حداقل اگر نه در مصاحبه رادیویی حداقل به بدنه در واقع معلمان کانون شورای هماهنگی پاسخ بدن.
بریم جناب روشن، علارغم همه انتقادات صریحی که بنده الان در گفتگوی با حضرت عالی نسبت به شورای هماهنگی انجام دادن به این انتقادات به قوت خودش باقی هست، یک چیز رو خدمت شنوندگان محترم شما میخوام عرض کنم. این که فعالیت های صنفی کانون فعالیت های تاثیرگذاری بوده. کانون پرچمدار فعالیت های صنفی در کشور است، یعنی علارغم این که بی برنامه بوده و شورای هماهنگی مقداری بی برنامه عمل کرده در کارها، ولی بدنه اونقدر فعال بوده و اونقدر نسبت به مسائل حساسیت ویژه به خرج داده که امروز کانون پرچمدار فعالیت های صنفی در کشور هست. و با افتخار میخوام این رو عرض کنم که کانون نه تنها خانه امن معلمین بلکه مرکز و محل رجوعی برای کارگران هم هست، برای صنوف مختلف هم هست. اونها معمولا کارهاشون رو هماهنگ میکنن، معمولا از حرکتهای معلمین دفاع کردن. ببینید کامیونداران محترم رو در اعتصابی که داشتن، خب بنده عرض میکنم اینها اگر یک برنامه منسجمی صورت میگرفت فایده بیشتری داشت برای ما، کامیونداران محترم معلمین رو دعوت به همراهی با خودشون کردن، ولی متاسفانه این کار صورت نگرفت. و همچنین این دعوت ها رو ما از ناحیه فعالین کارگری به حساب صنوف دیگر داشتیم، مثل اتوبوسرانی و همسال هم، و همیشه معلمان پرچمدار بودن در این زمینه، و همین پرچمداری سبب شده که به نوعی امروز مردم به غور خودشون بیشتر واقف باشن و رفتارهای مدنی شکل و شمایل خودش رو بگیره و این تمرین مدنیت و دموکراسی در کشور از بنده به زعم من از قانون آغاز شده و امیدوارم که منسجمتر ادامه پیدا کنه، با برنامه‌ریزی بهتر، با آموزش مناسبتر و با آینده نگری بیشتر.
بله، درود به شما. این نقش تاثیرگذار کانون‌های صنفی معلمان کتمان ناپذیر هست و واقعا تاثیر بسزایی داشته. من از شما بزرگوار بسیار سپاسگزارم در این نابهنگام شب، دیرهنگام شب مصده اوقاتتون شدم و برای شما بزرگوار در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
به لطف شما این حرکت ها میسر خواهد شد و همین که در اون گوشه دنیا از ما رو از یاد نمی برید و در کنار ما هستید، من به سهم خودم از طرف فعالین فرهنگی و به نمایندگی از جمعیتی از معلمان از شما سپاسگزارم و دستانتون هماره پرتوان.
زنده و مانا باشید. بسیار سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.